ساعت 19 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، کیان مروی هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 12 آذر ماه برابر با سوم ماه دسامبر 2022. همچنان خبرها از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارند و تلاش ما در رادیو فردا کوشش رویدادها در ایران است. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران را 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 448 تن در جریان اعتراضات خبر داده بود. شورای امنیت کشور کشته شدگان را به دسته‌بندی‌های از جمله شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، جانباختن در اختشاشات و اختشاشگران تقسیم کرده بود. در بخشی از این بیانیه معترضان به اقداماتی از جمله حمله به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی و تخریب آمبولانس ها متهم شدند. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان و همچنین تخریب اموال عمومی است. میترا حجار، هنرپیشه و فعال محیط زیست، در ایران بازداشت شد. مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری بازداشت هنرمندان، خبر بازداشت این بازیگر و فعال محیط زیست را تایید کرده است. آنطور که پایگاه خبری امتداد نوشته، علت بازداشت خانم حجار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. با این حال حساب توییتری خبرگزاری ایرنا نوشته است: ماه گذشته میترا حجار به همراه الناز شاکردوست، باران کسری، سیما تیرانداز و هنگام قاضیانی جهت پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریک‌آمیز به دادسرا احضار شدند. از زمان آغاز اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، شماری از زنان بازیگر و فیلمساز در حرکتی اعتراضی حجاب اجباری را از سر برداشته و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شماری از آنها همچون کتایون ریاهی و هنگام قاضیانی بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند، اما برخی هنوز در بازداشت به سر می‌برند. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دو زندانی بلوچ در روز جمعه خبر داد. این سازمان به نقل از کمپین فعالین بلوچ نوشت که پرویز براهویی و امان الله رخشانی با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، احکام اعدام این دو زندانی بلوچ به طور مخفیانه در زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار و بدون اطلاع خانواده‌شان انجام شد و به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون 498 تن از جمله دو کودک مجرم و 13 زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواستار تحقیق ویژه درباره تعرض به زنان بازداشتی و پاسخگو کردن عاملان این گونه اقدامات شد. خانم محمدی در این نامه که روز شنبه در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، تعرض به زنان در هنگام بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز دانست. او از جاوید رحمان خواست به منظور تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی اقدامی جدی و سریع انجام دهد. شبکه تلویزیونی CNN چند روز پیشتر گزارشی درباره زندان‌های ایران منتشر کرد و در آن به تجاوز جنسی به یک پسر زیر 18 سال و چند زن جوان اشاره کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد رسول حدادی، معلم بازنشسته ساکن زنجان که در جریان تجمع اعتراضی در این شهر به مناسبت 40 مهسا امینی زخمی شده بود، جان باخته است. به گفته این تشکل صنفی، آقای حدادی بر اثر اصابت گلوله به گردنش زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی شامگاه 3 آذر پیکر این معلم بازنشسته را از بیمارستان تحویل گرفته و در زنجان به خاک سپردند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
این روزها آنچه در ارجحیت خبرهاست همانا وقایع و رویدادها در ایران است. اعتراضات گسترده‌ای که با جان باختن ژینا امینی، مهسا ژینا امینی، حدود 79 روز پیش آغاز شد و از آن موقع تا کنون بسیاری از جوانان و مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و هنوز همچنان در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به اعتراضات ادامه می‌دهند. ما هم در رادیو فردا به سهم خود آنچه در اعتراضات می‌گذرد پوشش می‌دهیم. شاهین بشیری همکار ما امروز خبرها را دنبال کرده و با ما بر روی خط تلفن هست. شاهین درود بر تو، خبرهای تازه چیست؟
با سلام به شنوندگانمون. بله، سرانجام در 12th هفته از اعتراضات مردمی ایران، شورای امنیت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلاش کرد درباره تعداد کشته شدگان اطلاع رسانی کنه و با ذکر اینکه در مورد اعتراضات مدارا شده، آمار حکومتی رو 200 نفر کشته اعلام کرد. در این بیانیه اعتراضات به آشوبگری تقلیل یافته و کشته شده هم به این شکل تقسیم بندی شدن: 1. شهدای امنیت، 2. شهدای مردمی در اقدامات به اصطلاح این شورا تروریستی، 3. افراد بیگناه باز هم به اصطلاح این شورا قربانی پروژه کشته سازی گروهک‌ها، 4. مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختن، 5. به قول این شورا اغتشاشگران و نیز باز هم به قولشون عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب. اینا همون عناوینی هست که در بیش از 2 گذشته رسانه‌های حکومتی در ایران بارها برای توصیف معترضان استفاده کردند. نخستین آمار رسمی حکومت از قربانیان سرکوب در کشور در شرایطی اعلام شده که سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا شمار کشته شده‌های شناسایی شده رو تاکنون دست کم 469 نفر اعلام کردند. اما در این میان کمپینی مبنی بر تشویق به اعتصاب سراسری کسبه و مغازه‌ها در ایران در فضای مجازی به راه افتاده. طرح‌های این کمپین که بر اساس طرح‌های هنرمندی به نام قلم فرسا در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده، به کسبه هشدار میده اگه اعتصاب نکنن مغازه‌هاشون تحریم میشه. در رخدادی دیگه انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران اعلام کرد در رویدادهای سینمای پیشرو، یعنی جشنواره‌های سینما حقیقت و فجر، مشارکت نمی‌کنه و مسئولیت هم نخواهد پذیرفت. امروز همچنین جمعی از معترضان در ایستگاه تربیت مدرس متروی تهران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن که میتونیم با هم بشنویم. اما آبدانان خبر میرسه که خانواده های بازداشت شده های این شهر در مقابل دادگستری تجمع کردن و خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشون شدن که ماموران حکومتی با اونا درگیر شدن و حتی ماموران به تیام دختر خردسال مهدی شاهمرادی که بازداشت شده هم رحم نکردن و به این دختر خردسال که چند روزه در مقابل دادگاه تحصن کرده خشونت اعمال کردن. دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان این دانشگاه اعتصاب قضا کردند و خواستار استعفای ستاری مدیر امور دانشجویی شدند. با هم بشنویم. همونطور که میدونین ظرف چند روز گذشته مسمومیت قضایی در چندین دانشگاه ایران گزارش شده که مسئولان ادعا کردن ریشه ویروسی داره، ولی خب وقوع چنین مسئله‌ای در چندین دانشگاه به طور همزمان عادی به نظر نمیرسه. اما اگه بخوایم خلاصه‌ای از وقایع دیروز جمعه رو به شنوندگانمون گزارش بدیم، باید بگیم که بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای حکومتی به معترضان در زاهدان شلیک کردند. همچنین جمعی از مردم شهرهای ایزه، بندر انزلی، شاهینشهر و عراق روز جمعه در جریان مراسم سوگواری برای مهران سماک، حامد سلحشور و سینا قنبری و مراسم تولد محمد حسین ترکمان و سینا ملایری، همگی که از جوانان کشته شده هستند به دست نیروهای امنیتی، علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار سر دادن. شهروندان قروه در تظاهراتی که کردن این شعارها رو سر دادن.
11000 قروه
بله، جمعی از شهروندان ایزه هم روز جمعه بر مزار حامد سلحشور گرده هم اومدن و مراسم سوم اونو با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی برگزار کردن. بشنویم با هم. بله، اینا نکاتی بودش که بعد میگفتم خدمتتون. سوال دیگه ای هستش؟ من
سپاسگزارم. شاهین بشیری همکار ما در رادیو فردا، در ساعات آینده همچنان اعتراضات رو پی میگیریم.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌های سوری،
مهردشت
شهر، اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد در رویدادهای سینمایی پیشرو، یعنی جشنواره‌های سینمای حقیقت و فجر، مشارکت نخواهد کرد و مسئولیت هم نخواهد پذیرفت. در بیانیه این انجمن آمده که این تصمیم با توجه به اتفاقات دو ماه اخیر و شرایط حاکم بر جامعه و رفتار با جامعه سینمای ایران اتخاذ شده. کیانوش فرید گزارش میده.
حمایت انجمن منتقدان سینمای ایران از معترضان. هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرده است که به دلیل انتقاد به روش‌های مسبوق به سابقه مدیریت سینما در قبال انجمن و جامعه منتقدان سینمایی و همچنین به خاطر اتفاقات در دو ماه اخیر و شرایط حاکم به جامعه و رفتار با جامعه سینمایی، اعضای این هیئت مدیره در هیچ رویداد سینمایی پیشرو مشارکتی نخواهند داشت. در بخشی از این اطلاعیه آمده است که تجربیات سالهای اخیر نشان داده است مدیران دولتی حوزه سینما اقبال و باوری به منتقدان و نویسندگان سینمایی نداشته و ندارند و اگر این طیف از پدید آورندگان ادبیات سینمایی را مزاحم و اضافی ندانند، موافقت و همراهی هم با جامعه ما نداشته و ندارند و البته ما هم اصراری برای قبولاندن امور بدیهی به ایشان نداریم. ساقی سلیمانی، منتقد و پژوهشگر و عضو انجمن سنفی نویسندگان و منتقدان خانه سینما، در همین باره در گفتگو با رادیو فردا.
تصمیمی که از طرف انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان گرفته شده تصمیمی کاملا درست حساب شده و به موقع است و پیشتر به شکل تک صدایی بوده اما به هم صدایی رسیده. تجربه سالهای اخیر که باعث این تصمیم شده، هیچ وقت اینها منتقد رو نپذیرفتند، هیچ وقت نویسنده رو نپذیرفتند، همیشه مزاحم دونستند ولی بهش نیاز هم داشتند. نوعی گلدان تزیینی شده بود بر میز آقایان. به جای پذیرش نقد همیشه نگاه سلبی داشتن، همیشه نیاز به ملیجه که دربار داشتن، کسی که تعریف بکنه. نقد یعنی آسیب شناسی. مطلبی اگر می نوشتی که آسیب شناسانه بود چاپ نمی شد، اجازه چاپ پیدا نمی کرد، تغییر می کرد، بدون اجازت سانسور می شد. و انقدر این اتفاق ها برای نویسنده ها افتاد و انقدر دل زده شدن، برخی دیگر کار نکردن، برخی به قهر طولانی رفتن، مهاجرت کردن. و مدیریت سالهای اخیر جشنواره ها از سمت فرهنگی و هنری رفت به سمت امنیتی. یعنی شما اگر کارنامه تک تک این افراد رو از انجمن فیلم کوتاه و این جشنواره فیلم کوتاه در واقع رئیسش رو، جشنواره حقیقت رو، جشنواره فیلم فجر اخیر رو، اینها رو برید کارنامه‌شون رو مرور کنید، فقیرن از نظر هنری و فرهنگی و سوابقشون سوابق امنیتی است. این جایگاه هنر نیست، این وضعیت هنر نباید باشه و در حال سردرگمی و بلا تکلیفی هستن. تمام این موارد در این متن هم آمده، بسیار خلاصه، مختصر و مفید. در سالهای اخیر اونها در حال یکسانسازی خودشون بودن، ما هم به همصدایی رسیدیم. در واقع من فکر میکنم باید مثال بزنم که وقتی با یک از مدیران بخش بین‌الملل جشنواره حقیقت صحبت میکردم، او حتی نمیدونست که فروغ فرخزاد فیلم ساخته است، خانه سیاه است رو نمیشناخت. در حالی که شما وقتی به مجامع بین‌المللی میری، فیلمسازهای خارجی درباره این فیلم هنوز گپ میزنن، هنوز صحبت میکنن.
در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین نوشته شده که اگر به رویدادهای تلخ و ناگوار ماهای اخیر نگاهی کنیم، جز بی‌عملی، تأخیر، سردرگمی، بلا تکلیفی و بی توجهی ها به اوضاع عمومی سینما و اهالی آن چیزی نمی بینیم. خانم سلیمانی نیز در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت انتشار این اطلاعیه گفت.
اهمیت این تصمیم در این است که از تک صدایی به هم صدایی رسیده، در این است که این صدا حالا اونقدر حساست که به گوششون برسه. ما نمیخواهیم شما به عنوان تزئینات از ما استفاده کنید، از سواد و وجهه ما هم نمیتونید استفاده کنید دیگر، این اجازه رو به شما نمیدیم. ملیجه که دربار هم نیستیم که تعریف بیجا بکنیم از چیزی که قابل تعریف نیست، قابل تمجید نیست. و پیشتر از من محمد مختاری اشاره درستی کرده که آدمیزاد خیک ماست که نیست انگشت بزنید جاش هم بیاد، جای انگشت رنج و فقر و بدبختی و سانسور و بی‌عدالتی اگر در متن نویسنده خودشو نشون نده دیگه کجا باید نشون بده.
در پایان این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که طبعا آن دسته از همکاران و اعضای محترم انجمن که چنین نمی‌نگرند می‌توانند رسما اقدام کنند. چند روز پیش نیز جمعی از سینماگران و اهالی فرهنگ نیز با انتشار بیانیه‌ای جشنواره سینما حقیقت را تحریم کردند و خواستار مجازات عاملان سرکوب و کشتار مردم و آزادی روزنامه‌نگاران و هنرمندان زندانی شدند. خانه سینمای ایران نیز روز 30 آبان ماه در بیانیه‌ای تهدید کرد که اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند، از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود که تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده، بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است. با دوره تازه اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد، هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های مشهور و انجمن‌های متفاوت فرهنگی که از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. یادآور بشیم که شما هم میتونید با ما دیدگاه های خودتون رو تقسیم کنید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت غنی‌سازی 60% توسط جمهوری اسلامی ایران مسئله پیش پا افتاده‌ای نیست و گفت پیامدهایی در بر خواهد داشت. مدیر کل آژانس در ادامه تصریح کرد که جمهوری اسلامی از این طریق ذخایری از مواد هسته‌ای خواهد داشت که ممکن است استفاده دیگری داشته باشد. در این حال همزمان با گفتگوی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک نماینده مجلس ایران هم از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه آینده خبر داد. در مورد طرح دوباره موضوع هسته‌ای و مسائل پیرامون آن، همزمان با اینکه مردم ایران هم اعتراضات سراسری را دنبال می‌کنند و کشورهای غربی طرف برجام هم گفتند که این مذاکرات رو به حالت تعلیق درآوردن، دیدگاه مهران مصطفوی تحلیلگر رو پرسیدم.
الان 20 سال هست جمهوری اسلامی با سیاست هسته‌ای که پیش گرفته مردم ایران و حرکت‌های مردم ایران رو به گروگان گرفته است، به این مفهوم که همه اکنون دیگه، اگر اولش واضح نبود، همه الان میدونن که سیاست غنی‌سازی هیچ خروجی اقتصادی و انرژتیک برای ایران ندارد و این 15 سال غنی‌سازی اجازه نده حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده بشه و این سیاست تنها یک ابزاری است برای مدیریت بحران‌ها و چونه زدن با کشورهای غربی در خط و ربط حفظ و تحکیم ثبات حکومت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران. ما با این مسئله روبرو هستیم و به خاطر این تصمیم هایی که جمهوری اسلامی میگیرد هیچ ربطی به نیازهای انرژتیکی ایران در این زمینه نداره. بردن غنی‌سازی به عنوان مثال در فردو که در برجام قبول شده بود که در فردو حتی اورانیوم 3.5% هم غنی نشه و یک بار جمهوری اسلامی در فردو میخواهد اورانیوم 60% رو آغاز کرده به غنی‌سازی. خب این غنی‌سازی در فردو و از اونجا که فردو در محلی قرار گرفته در به صورت تقریبا ایزوله و در دل کوه‌ها قرار گرفته، برای غربی‌ها علامت و یک نشانه است که آقای خامنه‌ای فرستاده، به این معنی که ما ممکن است به سمت سوی غنی‌سازی 90% و ساختن وسایل لازم برای داشتن یک بمب اتمی هم پیش برویم. آقای خامنه‌ای با دو برگ بازی میکنه. از یک طرف آقای عبداللهیان رو وزیر خارجه رو میفرسته در کشورهای غربی درباره برجام مذاکره بکنه و از طرف دیگه با آژانس اتمی ایران سیاست تهدیدهای بیشتر رو پیش میبره و در یک وضعیت بسیار سختی قرار گرفته برای اینکه برگ برنده‌ای در دست ندارد. از دو نظر، یک اینکه در مذاکرات غربی ها امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهند داد و این دو بارها اعلام کردند که تقریبا توافق 100% به دست آمده بود و ایران باید اون رو فقط امضا بکنه و منتظر امضای ایران هستند و در زمینه تهدیدها هم میدانند که جمهوری اسلامی فعلا خطر نزدیک و جدی برای اینکه بمب درست بکند نیست و در صورت لزوم می توانند جلوی اون رو بگیرند. از این دو نظر آقای خامنه‌ای بازنده است و کارت برنده‌ای در دست ندارد.
پس آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس که ابراز نگرانی کرده از موضوع غنی‌سازی در ایران و گفته این مسئله پیش پا افتاده ای نیست و پیامدهایی هم داره، با توجه به مخالفت کشورهای غربی اونطور که گفتن فعلا در اولویت نیست این موضوع، اینو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
آقای گروسی سیاست آژانس بین‌المللی رو پیش میبره، خارج از امر برجام و اینکه توافقی بین ایران و غربی ها صورت بگیرد یا نگیرد، آژانس یک وظیفه‌ای داره و وظیفه آژانس این استش که کلیه تأسیسات غنی‌سازی رو بتواند بازرسی بکند، علتهای غنی‌سازی رو بدونه و محلهای غنی‌سازی رو بدونه. و ایران تا کنون نه جوابی درباره اون سه سایتی که در یک زمانی در اونجا غنی‌سازی می‌کرده جواب دقیقی به آژانس نداده و الان در فردویی که نباید غنی‌سازی بشه غنی‌سازی 60% رو میکنه. آژانس سیاست مستقل خودش رو در کادر پادمان و در کادر NPT پیش میبرد و وظیفه آژانس هستش که نگرانی خود رو در این گونه موارد ابراز کنه.
یک نماینده مجلس هم در ایران از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه آینده میگه. این نشست احتمال میدید که شما محتواش چی باشه؟
همچین نشستی بنا بود حدود 40 روز پیش صورت بگیره و صورت نگرفت، ولی دوباره اینها مذاکره کردن و این در دیماه مذاکرات از سر خواهد گرفته شد. ولی این مذاکرات همینطور که گفتم یا ایران قبول میکنه موادی که به دست اومده و توافق رو صورت گرفته یا اینکه رد میکنه. از دید غربی ها بهترین راه حل از قدر قانونی این استش که ایران اون مفاد رو قبول بکنه و دوباره برگردد به اون توافق برجامی.
بله.
و به خاطر این همزمان که فشارهای خود رو وارد میکنن، همزمان میخواهند که ایران این توافق رو بپذیره.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد که محمد اسلامی به خوزستان رفته تا یک نیروگاه هسته‌ای با قدرت 300 مگاوات رو در دارخوین خوزستان آغاز عملیاتش رو شرکت بکنه. این به چه صورت است؟
خدمتتون عرض کنم این پروژه مربوط به قبل از انقلاب، پروژه جدیدی نیست. بنا بود که نیروگاه‌های با توان متوسط و پایین مثل 300 مگاواتی در شهرهای مختلف ایران از جمله اولینش در کنار کارون درست بشه، ولی هنوز این یک پروژه نیستش که بتونه اجرایی بشه و پیشرفت جدی داشته باشه. و متاسفانه اصولا اگر این رژیم به دنبال منافع ایران بود، راه حل بسیار بهتری که به دست آوردن انرژی از وسایل دیگه است مانند خورشیدی به دنبال اون میرفت.
خب احتمالاً کی اینو میسازه؟
این رو در قبل از انقلاب با فرانسوی ها قرارداد داشتن، اکنون احتمالاً این قرارداد با روس ها خواهد بود و باید دید که آیا تا چه حد جدی است. در بوشهر هم راکتور دومی بنا بود ساخته بشه و حتی محل اون رو هم درست کردن و با روس ها توافقی هم انجام شد، ولی فعلا همه اینها روی کاغذ است و به طور جدی پیشرفت نکرده.
مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی اما در همین ارتباط در میان گزارش‌ها از قصد ایران برای ادامه مذاکرات برجامی، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد دولت ابراهیم رئیسی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو داشته که گزارشون رو آنا رایسکایا به آگاهی می‌رسونه.
سفارت ایران در مسکو جمعه از سفر از پیش اعلام نشده علی باقری‌کنی معاون وزیر خارجه ایران به مسکو و مذاکرات وی با سرگی ریبکوف همتای روسش خبر داد. در این بیانیه اعلام شده که طرفین درباره همکاری در جهت تقویت رهیافت چند جانبه گرایی و جلوگیری از سوء استفاده های ابزاری و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری توسط غرب رایزنی کردند. اندکی بعد میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجامی در توییتر نوشت که گفتگوی دیپلمات های روسیه و ایران در مسکو به بررسی دورنمای اجرای تمام عیار برجام اختصاص یافت. در بیانیه وزارت خارجه روسیه نیز آمده طرفین ضمن بررسی برخی مسائل دو جانبه و بین المللی توجه ویژه به احیای برجام داشتند. مکسیم ریزنی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایران به کمک روسیه وانمود میکند دیپلماسی فعال در پیش گرفته.
وضعیت به گونه ای شده که بعید است این توافق احیا شود. پیشرفت های اتمی ایران به گونه ای است که توافقی جدید میطلبد. اما سرکوب معترضان و حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین آمریکا را در شرایطی قرار داده که از سرگیری مذاکرات با تهران فشار سیاسی مضاعف بر دولت جو بایدن خواهد گذاشت. احتمالاً ایران به کمک روسیه و چین می‌کوشد پیرامون برنامه اتمی خود دیپلماسی را زنده نگه دارد و بعید نیست موفق شود. چرا که همه طرف‌ها از جمله کشورهای غربی ترجیح می‌دهند بلا تکلیفی کنونی ادامه داشته باشد تا ایران به بمب اتم دست یابد. برای دستیابی به توافق تصمیم سیاسی ضروری است و بدون آن ادامه مذاکره خاصیتی ندارد.
رئیس نهای دیپلمات‌های روسیه و ایران پیرامون برجام در حال انجام شد که تنها سه روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در سخنرانی در یک پژوهشکده در مسکو گفت سرنوشت این توافق به یک تار مو بند است. همزمان ولادیمیر یرماکوف رئیس بخش عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در وزارت خارجه روسیه در مصاحبه به ریا نوستی احیای برجام را از اولویت‌های روسیه دانست و مدعی شد غرب با حمایت از تصویب قطعنامه شورای حکام جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و قوقا پیرامون همکاری‌های تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایران صرفاً می‌خواهد روند احیای برجام را مختل کند. جمعه وزیر خارجه ایران که چندی پیش ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرده بود، طی تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. حسین امیر عبداللهیان همان روز طی تماس تلفنی با جوزف بارل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد که مکان به تلاش برای رسیدن به برجام ادامه می دهیم. ایگر سیمیولوس کارشناس مسائل خاورمیانه احتمال می‌دهد تهران به امید دستیابی به توافق با غرب ارسال سلاح به روسیه را متوقف کرده باشد.
در شرایطی که بحران داخلی روز به روز عمیق‌تر می‌شود، برای دولت ایران بسیار مهم است که بیش از این تحت فشار بین‌المللی قرار نگیرد. به نظر می رسد تصمیم برای قطع مذاکرات برجامی و یا ارسال سلاح به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین مخالفان داخلی بسیاری نیز داشته و دولت ایران می کوشد تنش‌ها را بخواباند. فراخوان احیای برجام و تعلیق ارسال سلاح به روسیه برای آن است که تا حدودی از فشارهای غرب کاسته شود. البته بعید نیست این تلاش ها به جایی نرسد، به ویژه اگر غرب مطمئن شود ایران همچون گذشته وقت تلف می کند. تسریع برنامه اتمی ایران همزمان با فعالیت مخرب این کشور در منطقه و حتی ارسال موشک برای روسیه سناریویی است که کاملا محتمل به نظر می رسد.
مقامات اوکراینی تایید کردند بیش از دو هفته است که پهپادهای انتحاری مدل شاهد در اوکراین دیده نشده. ایگور ایگنات سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین به خبرنگاران گفت برآورد ما این است که روسیه از تمام پهپادهای موجود استفاده کرده و ایران به دلایل پهپادهای بیشتر ارسال نکرده. او فشار غرب، تغییر موضع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و اعتراض‌های داخلی در ایران را از دلایل احتمالی این تصمیم تهران دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تشدید آزار و اذیت بهائیان ایران در اعتراضات سراسری را به شدت محکوم کرده. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی.
شامگاه پنجشنبه 10 آذر ماه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به آزار و اذیت شهروندان بهائی از سوی حکومت در اعتراضات سراسری ایران به شدت اعتراض کردند. گری گورمیکس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سیسلین رئیس کمیته فرعی خاورمیانه در این بیانیه از سرکوب خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم خود سخن گفته و تاکید کردند تعجبی نخواهد داشت تخلفات و سرکوب‌های فاحش دولت ایران به اقلیت‌های مذهبی نیز کشیده شده باشد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه امسال شروع شده بود، یعنی در حدوداً از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 92 بهائی در ایران دستگیر شدند و این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامه حقوق بشری خودش بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته.
او از شهروندان بهائی میگوید که در اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند.
متأسفانه متاسفانه الان چندین نفر از شهروندان بهائی بدون طی شدن رویه قضایی اکنون در بازداشت هستند و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نیست و از زمان بازداشتشون ما متاسفانه هنوز خبری نداریم.
فهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی این بیانیه را از جمله راه‌های مهم حمایت از حقوق گروه‌های اقلیت در ایران می‌داند.
ما به طور کلی از هر بیانیه‌ای که از نقض حقوق اقلیت‌ها و در حمایت و دفاع از حقوق حقیقی همه مردم ایران باشه سپاسگزار هستیم و به نظر من تا وقتی که نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌ها و از طرف سازمان‌های حقوق بشر حمایت نشه، متأسفانه اوضاع ایران بهبود نخواهد یافت. واقعیت‌های نقض حقوق بشر باید به طور شفاف مطرح بشه و همونطور که اطلاع دارید اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب تاریخی یک قطعنامه در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب هست که به نقض حقوق بشر در ایران به طور رسمی بررسی کنه و مجرمان اون رو به نحوه قانونی تحت تعقیب قرار بده.
اگرچه هم بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و هم گزارش‌ها و مشاهدات این روزها حاکی از آنند که با شروع اعتراضات سراسری در ایران آزار و سرکوب بهائیان هم شدت گرفته، با این حال آزار حکومتی این گروه از شهروندان در ایران خبر تازه نیست. فرهاد ثابتان این آزارها را در ادامه آزارهای پیشین می‌داند.
متأسفانه فشار کنونی علیه جامعه بهائی در چند ماه گذشته ادامه همون سرکوب‌هایی است که از اواخر ماه ژوئیه علیه جامعه بهائی شروع شده بود و در طول 6 هفته گذشته ما بیش از 300 مورد از اذیت و آزار بهائیان داشتیم و البته این هنوز صحبتی از تمام اقلیت‌های دیگر هموطنان دراویش مسیحی و اقلیت‌های دینی و غیر دینی دیگر نیست و اونها هم بدون شک به نسبت زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن.
بهائیان در ایران از ادامه تحصیلات در دانشگاه محرومند. در مواردی حتی از ثبت نام دانش آموزان بهائی در مدارس جلوگیری شده. ایقان شهیدی شهروند بهائی محروم از تحصیل از امضای شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ممانعت از پیشرفت یا حق تحصیل شهروندان بهائی در ایران میگوید.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه و موارد مختلفی داره. من فقط در رابطه با حق تحصیل به موارد مرتبطش اشاره میکنم که مثلا هست که در مدارس چنانچه بهائی ها اظهار نکنن که بهائی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره. در رابطه با دانشگاه ها این رو میگن که در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی بهائی باید از دانشگاه محروم بشه. طبق همین مصوبه هست که بهائی ها در سالهای بعد از انقلاب نتونستن وارد دانشگاه شدن و مبتنی بر همین مصوبه هست که بخشنامه های بسیار زیادی برای دانشگاه های کشور فرستاده شده که خیلی از این بخشنامه ها موجود هست که از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد بهائی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و بهائی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
مقامات جمهوری اسلامی بارها هر گونه تبعیض علیه شهروندان بهائی را تکذیب کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین، تغییر دین و همچنین آزادی اظهار باورهای دینی خود به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد، حقی که البته غیر مسلمانان در ایران از آن برخوردار نیستند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
ارتباط دادن مغز یک موجود زنده با کامپیوتر یکی از آرزوهای بشر بوده تا بتواند بر ناتوانی‌های حرکتی یا معلولیت‌های دیگر غلبه کند، ولی این روزها تا کنون بیشتر در فیلم‌های علمی و تخیلی با اون پرداخته شده. با این حال تلاش‌هایی برای واقعیت بخشیدن با اون در جریان هست که همکارم شاهین بشیری در گزارشی با اون پرداخته.
ایلان ماسک مالک شرکت‌های توییتر، تسلا و مدیر عامل شرکت نورالینک هفته گذشته از آزمایش رابط مغز با کامپیوتر بدون سیم نورالینک در انسان تا 6 ماه دیگر خبر داد. آقای ماسک همچنین وعده داد که پس از آزمایش موفق رابط مغز با کامپیوتر نورالینک این چیپ را در مغز خود هم کار بگذارد. شرکت نورالینک که در شهر سان فرانسیسکو واقع است، می‌خواهد با قرار دادن یک تراشه در مغز انسان به افراد دارای نارسایی مغزی کمک کند تا بتوانند حرکت کنند و با محیط و دیگران ارتباط برقرار کنند. از اهداف دیگر قرار دادن این تراشه در مغز انسان، امکان کنترل کامپیوتر از راه فعالیت‌های مغزی است. این شرکت ابتدا آزمایش خود را روی میمون و پس از آن روی یک خوک انجام داده بود. در اواخر سال 2021 شرکت نورالینک فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک میمون با استفاده از رابط مغز با کامپیوتر پینگ پونگ بازی می‌کند. ایلان ماسک درباره این روش گفته است: مانند این است که بخشی از جمجمه خود را با یک ساعت هوشمند جایگزین کنید. محمود تجلی مهر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت ساکن آلمان، در مورد این فناوری به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهار نظر در مورد یه همچین مسائلی کار بسیار دشوار است. احتیاط علمی لازم رو باید داشت برای اینکه صحبت ها شبیه اون چیزی ما توی فیلم های هالیوود میبینیم نشه، ولی از سوی دیگه یک زمانی خب علم پزشکی همه چیز بر اساس دانش و علم میدونست و به بدن انسان به این صورت نگاه میکرد و مدتی هم کاری به روانشناسی و روانکاوی این چیزها نداشت، ولی امروز هم میدونیم که این نگاه به بدن و به روان انسان هم جایگاه خودشو داره و نگاهی که پزشکی داره از زاویه کاملا علمی نگاه کاملی نیست، اونها هم یک و دیگه نگاه میکنن و در واقع فیزیولوژی رو در نظر میگیرن. در این رابطه مسئله حالا ما چجوری بتونیم با تراش‌های الکترونیکی روی مغز تأثیر بگذاریم و این سه کارها رو بکنیم، خب بندازه کافی فیلم‌های هالیوودی هست و اونها واقعا هم جاشون همونجاست. چیزی که تاکنون ما دستاورد در موردش داشتیم بدون توجه به فعالیت‌های آقای ایلان ماسک این بود که با یه تراش‌های خاصی تونسته بودیم بعضی از فعالیت‌های مغزی رو بهشون شتاب بدیم. خب این یک مسئله بود که با آزمایش‌های این رو میتونن انجام بدن در یک زمینه‌های خیلی خیلی خاص، ولی اینکه ما بیایم چیزی که وجود نداره، مثلا فرض کنید بینایی کسی وجود نداره و این رو بتونیم ارتباط رو وصف کنیم، البته توضیح زیادی حالا این شرکت نورالینگ در این مورد نداده، مثلا فرض کنید یک انسان نابینا رو چطور میشه به بینایی رسون، خب من میتونم حدس بزنم که احتمالاً میشه به جای چشم یک دوربین کار گذاشت، بعد ارتباط کنترل این دوربین رو به مغز وصف کرد. خب این پدیده جدیده و باید دید که اینها تا چه حد قادر به این کار هستن و خب اگر واقعا به همین صورت ساده، حالا تقریبا ساده باشه، خب خیلی قابل تعامله و میشه این کار رو کرد و شاید هم مثلا یه سری فعالیت های مکانیکی بدن رو بشه با تراشه های خاصی از طریق مغز کنترل کرد و خب اینها پدیده های جدید و جالبی هستن. مثلا برها باید دید که این به کجا میتونه برسه. من شخصا نسبت به کلان به فعالیت هایی که همسر ایلان ماسک در جهان انجام میده، خب اونم تنها نیست که از این کارها میکنه، یه مقدار با نگاه تردید و شک نگاه میکنم، چون گمانم بر این هستش که ما پیشرفت هامون لزوما از زاویه تکنولوژیک نمیتونه باشه و خب یک سری عواقب هم میتونه داشته باشه، حالا با تلاش به اینکه نیافتم به سناریوی فیلم هالیوودی، ولی خب برعکسش هم میشه دیگه، برعکسش هم ممکنه یکی به این ایده برسه که بخواد با کامپیوتر و تراشه هایی در واقع ریزی که در مغز بشه کار گذاشت رفتار انسان رو کنترل کرد.
شرکت نورالینک تا کنون بیشتر مدارک لازم برای انجام این کار را در اختیار سازمان غذا و داروی آمریکا قرار داده، با این همه این شرکت از برنامه اعلامی خود عقب است. ابتدا قرار بود این اتفاق در سال جاری میلادی رخ دهد، اما در نهایت این کار به سال 2023 موکول شد. متخصصان شرکت نورالینک در گام اول در حال کار روی روشی برای بهبود بینایی و افزایش قدرت حرکت در افراد معلول هستند. ایلان ماسک در این زمینه ادعا کرده حتی اگر کسی هیچ وقت بینایی نداشته، به نظر وی می شود چنین فردی را بینا کرد. شرکت نورالینک برای اولین آزمایش خود 2 نفر را انتخاب کرده که از نظر بینایی و اعضای حرکتی بدن مشکلاتی دارند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همکاران ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت ایران با شما خواهند بود. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری از شما سپاسگزاری می‌کنیم و توجه شما رو تا لحظاتی دیگر به برنامه دریچه با روزبه بلحری جلب می‌کنیم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و